شاخص کیفیت هوا در شرایط قابل قبوله. تهران امروز به بیشین دمای 31 درجه خواهد رسید، فردا 32، کمینه دما هم در تهران 21 درجه پیش می‌بینی میشه. در استان تهران ما برای مناطق شمالی استان، منطقه کوهستانی، طی 3 روز آینده رگبارهای پراکنده خواهیم داشت. من در خدمت
خیلی شما متشکرم از شما آقای نقشی کارشناس سازمان هواشناسی، ممنون و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با مشروع خبرهای ایران و جهان. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. روز شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، فلان که هر جایی هستید روزی پر از خیر و برکت رو آغاز کرده باشید و فرصت داشته باشید بین کارهاتون حتما ما رو همراهی بکنید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید. امروز چهارشنبه است، 13 خرداد ماه 1405 شمسی، 17 ذی‌الحجه 1447 هجری قمری، و وقتی که ماه ذی‌الحجه از نیمه میگذره بوی خوش قدیر مشام جانها رو بیشتر نوازش میده. بله، عطر عید میاد، عید ولایت، عید برادری، عید همبستگی، و عید قدیر با تمام شکوه و شادی فرا میرسه و بار دیگه اهل ولا رو با آمدن خودش مسرور میکنه. تبریک و تهنیت به مناسبت ایام دهه امامت و ولایت و پیشاپیش مبارک بشه انشاءالله بر همین شما عید سعید قدیر خم. اما با شماییم از شبکه رادیوی معارف، انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. مستند خط پایان به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز. در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی،
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا آرکیو 4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 52، اصلاحات آمریکایی. دهم فروردین سال 1340 روز غمباری برای ملت ایران بود. مرجع بزرگ شیعیان جهان حضرت آیت الله العظما بروجردی دار فانی را ودا گفت و رخ در نقاب خاک کشید. آیت الله بروجردی یکی از موانع اصلی در تحقق اهداف محمد رضا پهلوی بود. محمد رضا با خود فکر کرد حالا که آیت الله بروجردی از دنیا رفته، بهتر است برای همیشه بساط مرجعیت را از ایران جمع کند. به همین دلیل پیام تسلیتی به آیت الله حکیم در نجف فرستاد. معنی کار او انتقال مرجعیت از قم به نجف بود.
خبری که مردم ایران را به سوگ نشاند. حضرت آیت الله العظما بروجردی، مرجع عالی قدر شیعیان جهان، در سن 88 سالگی رحلت فرمود.
قربان، آیت الله بروجردی درگذشت.
پیامی رو از طرف من با آیت الله حکیم در عراق برسونید. بهشون بگید بعد از آیت الله بروجردی ایران شما رو به عنوان بزرگ شیعیان میشناسه.
چطوری ایشون قربان؟
اینجوری مرجعیت رو از ایران خارج میکنیم و مردم به یک مرجع در خارج از ایران اقتدا میکنن.
اعلی حضرت، به این ترتیب حوزه علمیه قوم هم تضعیف میشه. چهرهای مهمی در حوزه مطرح هستن، نظیر آقای خمینی که در حد بالایی بین روحانیون و جوانان و مردم محبوبیت دارن.
میدونم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 1340 جامعه ایرانی شاهد رحلت مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت الله عظما بروجردی بود که ایشون مرجعیت عامه ای رو داشتند و در هم ایران و خارج از ایران به عنوان یکی از فقهای بزرگ شیعه شناخته می شدند. محمد رضای پهلوی هم به عنوان شاه کشور به دلیل اون جایگاهی که آیت الله بروجردی داشت، در حقیقت دستش برای انجام برخی از اعمال و اقداماتی مقداری محدود بود و بسته بود. به همین دلیل فوت آیت الله بروجردی برای او فرصت مناسبی پدید آورد که بتونه فضا رو برای خودش مقداری بازتر بکنه و لذا تسلیت خودش رو به برخی از علمای نجف فرستاد با این مضمون و این کنایه که من شما رو به عنوان مراجع تقلید میشناسم و کسانی که در قوم مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی و دیگرانی که در ایران بودند و بعد از آیت الله عظما بروجردی اینها به مرجعیت رسیده بودند، شاه میخواست با این کارش نشون بده که من اینها رو به عنوان مرجع قبول ندارم و به همین دلیل اگه اینها اعتراضی کردن میتونم باشون برخورد بکنم.
در 23 اسفند همین سال یعنی 1340 مبارز خستگی ناپذیر آیت الله کاشانی نیز از دنیا رفت. حالا دیگر خیال محمد رضا راحت شده بود. ظاهراً دیگر مانعی بر سر راهش نبود و کسی نمیتوانست مزاحم خودکامگی‌هایش شود.
اعلی حضرت، همین الان خبر رسید که آیت الله کاشانی فوت کرد.
هیچ وقت نمیمیره. اول سال بروجردی، آخر سال کاشانی. چه سال پرباری بود برای سلطنت.
همه بازار تعطیل کردن.
بهتر از این نمیشه.
در باور درباریان فرصتی که در سال 40 برای شاه و دربار حاصل شده بود فرصت بی نظیری بود و دیگر معلوم نبود چنین فرصتی به دست آید. ساواک در اوج اقتدار بود و هر گونه صدای مخالفی را خفه می کرد. جامعه مذهبی ایران دو تن از بزرگان خود را از دست داده بود و از همه اینها مهمتر جان اف کندی که یک دموکرات بود در آمریکا به قدرت رسیده بود و همه چیز فراهم بود برای اصلاحات آمریکایی.
امروز با رسیدگی به لایحه‌ای که از سالها پیش مورد بررسی قرار گرفته، موضوع اصلاحات ارضی در راستای توسعه کشاورزی و حمایت از کشاورزان توسط آقای ارسنجانی وزیر محترم کشاورزی ارائه شد. آقایان وکلای موافق با تصویب این لایحه قیام کنند. تصویب شد.
در سال 39 کندی رئیس جمهور آمریکا که محمد رضا شاه خیلی به او وابسته بود، طرحی را با عنوان اتحاد برای پیشرفت به جهان ارائه داد. یکی از اهداف اصلی این طرح در ظاهر اصلاحات ارضی و تقسیم زمین میان دهقانان و کشاورزان بود، اما در باطن برای جلوگیری از نهضت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در مقابل با حکومت‌های وابسته، جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد بستری مناسب برای تغییر در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بومی این کشورها بود.
آمریکایی‌ها برای جلوگیری از حرکت‌های کمونیستی یا انقلاب‌های کمونیستی در دنیا که معمولاً اگه چنین انقلابی رخ می‌داد، اون کشور به سمت اتحاد جماهیر شوروی می‌رفت و عملاً آمریکا در دنیا تضعیف می‌شد و دهه 40 و 50 هم از لحاظ بین المللی اوج تفکرات کمونیستی و مارکسیستی بود و خیلی از نهضت‌های کمونیستی و مارکسیستی با این ادبیات در دنیا داشت شکل می‌گرفت و اتفاق می‌افتاد. حالا با شعارهایی هم که مارکسیست‌ها داشتن نسبت به رسیدگی به محرومین و مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری و این حرفا، ملت‌هایی که در حقیقت تحت مشکلات از سمت کشورهاشون بودن طبعاً به این رویکردها اقبال می‌کردن. ایران هم مستثنا نبود، به دلیل هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، هم مشکلات فرهنگی و مذهبی.
شاهنشاه مستحضر حسن اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت بحران به سر میبره. تورم افزایش چشمگیری داشته. جسارتاً جهت رفع مشکلات مالی تقاضای 3 میلیون دلار وام از ایالات متحده کردم که البته موافقت خودشون را اعلام کردن.
ایرادی نداره.
جلسه فردا در کاخ نخست وزیری با حضور شاهنشاه تنظیم شده که البته آقای حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی صحبت میکنه.
شرایط برای اینکه مردمی که در ایران با حکومت مشکل دارن یا حالا خصوصا قشرهای محرومی که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلاتی هستند به سمت حرکت‌های کمونیستی برن و یک انقلاب کمونیستی در ایران اتفاق بیفته، کاملا این احتمال وجود داشت. به همین دلیل جان اف کندی برای پیشگیری از این اتفاقات این طرح رو مطرح کرد و در کشورهای مثل ایران تلاش کردن بحث اصلاحات ارضی و رسیدگی به کشاورزان و کارگران و اینها یک حرکت نمادینی انجام بدن.
طرح آمریکایی‌ها ظاهرش اصلاحات بود، اما باطنش جز فساد و تباهی چیز دیگری نداشت. شاه هم با علم به این مسئله برای جلب رضایت آمریکایی‌ها اصرار در اجرا کردن این طرح داشت. سرانجام با فشار آمریکایی‌ها علی امینی در اردیبهشت سال 40 به نخست وزیری رسید تا اصلاحات مورد نظر آمریکایی‌ها را در ایران محقق کند.
شروع کنید.
با اجازه اعلی حضرت، بنده طرحی را برای اصلاحات اراضی آماده کردم به نام طرح اصلاحات جدید اراضی که قبل از تشریف فرمایی شاهنشاه داشتم مقدماتش را عرض می‌کردم. این طرح عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه تغییر مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش عمومی بهره‌وری جامعه.
علی امینی از خانواده قاجاری بود و روابط خوبی با آمریکایی‌ها داشت. شاه گمان می‌کرد که آمریکا می‌خواهد امینی را به جای او به حکومت برساند. به این دلیل از همان روز اول آبش با امینی در یک جو نرفت.
این مرتی که امینی میخواد اصلاحات کنه به نام خودش، هرچی کندی دیکته میکنه اینم اجرا میکنه. من قبل از شروع دهه 40 میخواستم این کارو بکنم. آقای بروجردی مانع من شدن.
جسارتم بسپارینش دست من، خودم درستش میکنم. یه کاری میکنم مگسای دوربرش زود بال بزنن برن. این ارسنجانی وزیر کشاورزی رگ خوابش دست من، قربونتون برم. میکشمش سمت خودمون.
تو هم بیشرف خوبی هستی یا
خاله زادم.
سال 40 سال رقابت بین شاه و امینی بود. محمد رضا میخواست از این فرصت به دست آمده استفاده کند و خودش مجری دستورهای آمریکایی ها باشد. بر همین اساس تصمیم گرفت به آمریکا رود و از نزدیک مسئولین آمریکایی را توجیه کند. نوروز سال 1341 از راه رسید. شاه آماده سفر به آمریکا میشد. 22 فروردین شاه و فرح به آمریکا رفتند و 45 روز در آنجا ماندند. چنین سفری در عرف سیاسی جهان بی سابقه بود.
شاه چون احساس خطر کرد که مبادا آمریکایی‌ها بخوان امینی رو اساساً به جای او در ایران به قدرت برسونن، به همین جهت در نوروز سال 41 سفری رو به آمریکا داشتند.
در رابطه با وضعیت حال حاضر ایران باید بگم مشکلاتی بر سر راه اصلاحات مورد نظر شما وجود داره. اون آزادی سیاسی که مد نظر شماست به علت جو مذهبی در ایران مشکل میشه به سرعت اون دست یافت. ضمن که در طی مدت دولت آقای امینی خیلی نتونسته درخواستای ایالات متحده رو تامین کنه و من از شما خواهش میکنم که این فضا رو برای ایران ایجاد کنید تا نخست وزیری رو در رأس کار قرار بدیم که هم منافع ایالات متحده و هم منافع سلطنت شاهنشاهی رو به نفع حسن در نظر داشته باشه. من با تمام وجود منافع شما رو تضمین میکنم و چیزی کم نمیذارم.
حکومت محرومان این خاصیت رو دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاد اینجا بخواد به یک نفر از کارمندای اداره دولت ما یه درشتی بکند یک سیلی میخورد.
سرانجام محمد رضا شاه با اطمینان قلب و قدرتی تضمین شده به ایران بازگشت و مقدمات برکناری امینی را فراهم کرد.
این واقعا باعث تأسفه که یک شاه برای حفظ قدرت خودش، برای بقاء خودش بخواد سرخم کنه جلوی بیگانه که آقا من رو بر قدرتم حفظ کنید و نگه دارید، و متأسفانه این فضا بود.
در تیر ماه 41 امینی به بهانه اختلاف بر سر بودجه نظامی برکنار شد و شاه اسدالله علم را به نخست وزیری انتخاب کرد. علم و پدرش ابراهیم خان شوکت الملک از فئودال‌ها و زمینداران بزرگ و از سرسپردگان انگلیس در منطقه بیرجند و قائنات بودند.
اسدالله علم که هم ادبیاتش، هم خانوادتن و هم خاطرات خودش رو هم که نگاه میکنیم کاملا یک به تعبیر خیلی ها غلام حلقه به گوش محمد رضا بود و هرچی که او میگفت کاملا اجرا میکرد. رضا شاه اسدالله علم رو به جای امینی به عنوان نخست وزیر گذاشت تا خودش اون برنامه هایی که میخواد بتونه اجرا بکنه.
حالا دیگر همه چیز مهیای حکمرانی مطلق شاه بود. نه خبری از مرجعیت بود و نه او رقیبی در دربار داشت. سال 41 می توانست بهترین سال برای اثبات نوکری شاه به آمریکایی ها باشد، اما ناگهان ورق برگشت.
ولی خب با یک اتفاق مهمی در این سال شاه مواجه شد و اون هم لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی بود که متاسفانه در این لایحه با یک ظاهر اصلاح گرایانه که بحث حضور به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی در مجلس و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن اینها و عدم قسم به کتاب آسمانی قرآن و بحث حضور زنان در انتخابات رو شاه مطرح کرد، منتها این لایحه با اعتراض علما و همه مراجع موجود در ایران روبرو شد و حرف اونها هم این بود که اینها بازیست برای اینکه فضا سازی بکنه شاه. به تعبیر حضرت امام فرمودن که مردان که حق رأی دارن حق رأی واقعی ندارن، شما حالا به زنها چه حق رأیی میخواید بدید؟
مهر ماه سال 41 بود که به دنبال تصویب لایحه انجمنهای ولایتی و ایالتی در مجلس شورای ملی صدایی از قم برخاست. سید روح الله موسوی خمینی زبان به اعتراض شد. ایشان که در قم به حاج آقا روح الله معروف بود، کارنامه درخشانی در علم و سیاست داشت. به لحاظ علمی، سالها کرسی تدریس فقه و اصول را داشت و بعد از رحلت آیت الله بروجردی، صحبت مرجعیتش بر سر زبانها بود. به لحاظ سیاسی هم، از دهه 20 فعالیت‌های علنی خود را آغاز کرده بود که نمونه بارز آن نوشتن کتاب کشف اسرار، در رد عقاید و آرای کتاب اسرار هزار ساله بود. ایشان در کشف اسرار اندیشه ولایت فقیه را مطرح کرده و به دفاع از دین و مذهب پرداخته بود. مبارزه بخشی از زندگیش بود و بدون ترس از حکومت موضع‌گیری سیاسی می کرد.
یه بار تو همین اتاق دیدمش. هیچ وقت اون روزو فراموش نمی کنم.
خیلی میونش با ما خوب نیست، متاسفانه سر پاشوری هم داره، طرفداراش هم زیادن قربان. ایشون کتابی دارن تحت عنوان کشف اسرار که
فعلا از طرف دربار برای آیت الله بروجردی مجلس ترحیم برپا کنید. مرخصید؟
بله قربان.
در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اصولی گنجانده شده بود که هویت مذهبی جامعه را هدف حمله قرار میداد. این اصول عبارت بودند از لغو شرط مسلمان بودن در انتخابات، لغو سوگند به کلام الله مجید از سوی منتخبین و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانی، دادن حق رأی به بانوان. امام خمینی رحمت الله علیه با شنیدن این شرایط دیگر سکوت را جایز ندانست.
متن تلگراف های علما برای هیئت حاکمه چاپ بشد، در دسترس عموم قرار بگیرد تا عامه مردم از اقدامات و نظرات پیشوایان دینی خودشان در این باره آگاه بشن.
حضرت آقا، فکر نمی کنید ممکنه باعث عصبانیت و واکنش منفی دولت بشه؟
آگاه کردن و بالا بردن رشد اندیشه مردم مهمتر است. بدون شرکت آگاهانه مردم در مبارزه کاری پیش نمی رد. به نظر من هرچه سریعتر این تلگراف باید فرستاده بشد.
نکته مهمتر این که از طریق اون فضای بازی که برای اقلیت ها ایجاد کردید، اکثر هدف و مقصد نفوذ بهائیت و اجازه دادن به بهائیت برای حضور در مجلس و پست های کلیدی کشور هست که امام همون موقع فرمودند که، و درست هم فرمودند، که بهائیت کاملا تحت نفوذ اسرائیل هست و اسرائیل و آمریکا هم اهداف مشترکی رو تو دنیا دارن دنبال میکنن و لذا امام نظرشون این بود که عملا این طرح دنبال سلطه بیشتر بهائیت و به تعبیری سلطه صهیونیسم و آمریکا و اسرائیل در کشوره.
امام این کار را توطئه میدانست. ایشان معتقد بود در جامعه‌ای که حتی مردها هم حق انتخاب ندارند، دادن حق رأی به زنان یک حربه سیاسی برای ورود زنان و دختران معصوم ایران به ورطه فساد و تباهی است. همچنین شرط التزام به اسلام را حذف کردند تا زمینه نفوذ بهائیت هموار شود. این قانون مقدمه اصلاحات آمریکایی در ایران و در حقیقت اولین حرکت آشکار شاه برای تهاجم به هویت مذهبی جامعه بود. پایان قسمت 52.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و گرانقدر. مستند خط پایان رو شنیدید. امیدوارم که مرور این فراز تاریخی هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و خدمت علاقمندان این برنامه عرض می‌کنم که بازپخششون ساعت 17:40 تقدیمتون خواهیم کرد. امروز چهارشنبه است، 13 خرداد ماه، و داریم آرام آرام به فصل گرم سال هم نزدیک میشیم. پس از همین حالا صرفه‌جویی کردن رو مد نظر قرار بدیم و تلاش بکنیم که از نیروی برق و همینطور نعمت آب به بهترین شکل استفاده بکنیم که بتونیم شرایط رو برای دیگران هم در بقیه مناطق کشور که شاید شرایط سختی دارن تسهیل بکنیم. پس نگاه به اطراف بندازید، اگر یک لامپ اضافه روشنه حتما خاموشش بکنید. 8:55 دقیقه است، با شما همراه میشیم و برنامه معارف یاران رو تقدیمتون میکنیم.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور تک تک شما مردم سرافراز ایران، شما غیور مردان و شیرزنان ایران اسلامی.
باشگاه مردمی معارف یاران.
عرض تبریک و تهنیت و شادباش دارم فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما شیعیان، همه شما دوستداران و محبین و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین، و همچنین گرامی می‌داریم فرارسیدن 14 خرداد، سال روز رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رحمت الله علیه رو. با برنامه معارف یاران حدود 20 دقیقه خدمتگزار شما دوستان عزیز و معارف یاران گرانقدر هستیم.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید، میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
اولین کاری که در زمان پخشمون قرار گرفته و قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم و در موردش صحبت بکنیم مربوط میشه به سرکار خانم میترا احمد خمسه. بفرمایید.
دوستان سلام، متن رو نوشته و اون رو به شما هدیه میکنم. در دامنی سبز چمن، سپیدی افق و سرخی شفق، کلام زیبای الله را نظارگرم که استواریش با رشادت مردم و جوانانی به سن و سال علیهای کربلا باعث شده تا تداوم یابد. همه با نجوای ذکر الهی شما پاکان، چهره پرهیبت جوانانی را به یاد می آورم که با گفتن لبیک بر سرافرازی اسلام و دین مو بر اندام دشمنان راست کردند و چهره مبهوت آنان که چگونه فرزندان امام این گونه در سرنوشت کشورشان مقتدرانه قد برافراشته‌اند بر خود نهیب می زنم. به پاخیز که سرسبزی کشورم امروز در دستان توست و سپیدی افق در سپیدی نگاه تو گره خورده و سرخی شفق نشانی خون شهیدانیست که جان بر کف نهاده تا اسلام پایدار بماند. این توی ای ایرانی، ای جوانی که فرزند نایب امام زمانی. پس سرنوشت کشورم در دست ماست، حال بیا با هم در برابر تمام دشمنان بایستیم و عهدمان را با شهیدان محکم کنیم. میگویم شما رفتید ولی ما ادامه دهنده راهتانیم و سازنده در سرنوشت کشور اسلامی من ایران میباشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. میترا احمد خمسه، موفق باشید.
رادیو معارف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.